أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان. به لطف الهی و انشاءالله عنایت وجود مقدس حضرت رضا سلام الله علیه در جلسه بعد که چهلومین جلسه هست ما این مجموعه جلسه رو که خدمت بزرگواران بودیم به پایان میرسانیم و از هفته بعدش داوطلبان حضور در 20 جلسه بعدش رو به برنامه صبح جمعه دعوت میکنیم و از یکی از دلایلی هم که اینجا به جای رو انجام دادیم برای اینکه به طور کامل هر کسی که در واقع در این مجموعه جلسات باشه خیالش راحت بشه که این مجموعه که در بعد از ظهرهای پنجشنبه تشکیل میشد به کلی تموم شده، یه وقت احساس بدی نداشته باشن که مثلا جلسه ادامه داره و ما نیستیم. نه، خیلی راحت و آسوده جلسه رو تمام میکنیم. ما اون برنامه رو به عنوان یه برنامه‌ای که به یه معنایی در ادامه اینه برای شرح اون روایت و نکته‌های رضوی و به یه معنای مستقله، یعنی لزومی نداره که حالا افراد حتما اون رو هم مشارکت بکنن، انشالله ادامه میدیم. و از ناظم جلسه هم در همین جلسه تشکر میکنیم که اگر یه وقت هفته بعد به هر دلیلی ندیدیمشون به هر حال ممنون زحماتشون هستیم، انشالله خدا زحماتشون رو باقیات و صالحات براشون قرار بدهد برای اون روزی که هیچ کسی به فریاد آدم نمیرسه و انشالله ثواب زحماتشون هم برسه به روح پدر بزرگوارشون و همه گذشتگانشون. در اینجای بحث بودیم که گفتیم از نشانه ها و آثار محبت اهل بیت علیهم السلام روایات متعددی گفته شده. بعضی از این روایات جمع شده تو مجموعه هایی مثل کتاب صفات الشیعه. صفات الشیعه به یک معنای غیر از بعضی از روایاتش که توضیح داره همین نشانه هاییه که باید یک شیعه داشته باشه. در روایات مرحوم شیخ صدوق جمع کرده و خیلی جزوه خوب و خواندنی هم هست. ترجمه ای هم چندین سال پیش شد مال آقای امیر توحیدی که خیلی هم خوشگل و قشنگ نشر زراره اگه اشتباه نکنم چاپ کرده، اونم خیلی جزوه خوندنی و قشنگ. ما یه روایتی رو خوندیم از کتاب شریف خصال که تکلیف هم عرض کردیم این روایت و بقیهش رو بزرگواران برن ببینن بقیهش در واقع چیه، آثار محبت اهل بیت علیهم السلام در آخرت. اگر حضرت را دوست داشتی چنین آثاری دارند، اهل بیت را دوست داشتی چنین آثاری دارند. اومدیم در قسمت اول 10 تا ویژگی حضرت فرمودن که در دنیا در شما دوستداران اهل بیت باید باشه. گفتیم بعضی از اینها رو با همدیگه تأمل کنیم. از عزیزان یه نفر پرسید زهد یعنی چی؟ ما به معنای اصطلاحیش الان نپرداختیم ولی گفتیم قاعدتاً مفهوم زهد نه آن است که تو هیچ نداشته باشی، در گوشه خیابان بنشینی یا کل بر دیگران باشی، و نه آن است که زهد را به شوخی برای دیگران خوش بداری و خودت هر دوشاکی، هر بالشتی، هر لوسری، هر مبلی، هر ماشینی را برای خودت تهیه کنی و یه عذری هم براش بگذاری. قاعدتا هیچ کدوم از این دوتا تعریف زهد نمیشه. عرض کردیم برخی زهد را نسبت به دنیا به معنای داشتن و دل نبستن تعریف میکنن. پس ما اون نداشتنه رو الان تعریف زهد نگفتیم. گفتیم قرار نیست دوستداران امیرالمومنین تو سریخور باشن، هر جا میرن با لباس پاره برن، مثلا همیشه کفششون کنارش کنده شده باشه، قرار بر این نیست. اما از طرف دیگر هم از طرف دیگر هم این بهانه هایی که ماها میتراشیم برای داشتنامون غلط. کسی که زهد را به معنای داشتن و دل نبستن تعریف میکنه، از یه وجه تعریفش درست. یعنی چی؟ یعنی گاهی اوقات آدم رجلون صابونیه، یعنی دلبسته به اون صابون بالای پشتبونشه، حتی در زمان تشرف خدمت امام زمان نرسید. گاهی اوقات دلبسته یه کمدشه یه نفر، ولی کس دیگری دلبسته ده تا کمدش هم نیست. از این منظر درسته. یعنی آدم نباید دلبسته هیچ چیز دنیا باشه. آقا شما که اینو میگی، هیچ چیز میگی، منظور دقیقا چیه؟ المال و البنون زینت الحیات دنیا. دیگه قاعدتا همسر از بنون مثلا نزدیکتر نیست، قاعدتا چه میدونم باجناق نزدیکتر از فرزند نیست، مال پدر شوهر از مال خود آدم با آدم نزدیکتر نیست. حالا آدم اگه دلبسته مال پدر شوهر باشه، یا به قول بعضی از دوستان که میگن اصلا ما میریم ازدواج میکنیم برای اینکه مثلا پدرشم بالاخره عنایتی داشته باشه به ما و این حرفا. خب این روشن دلبستن منظور این است که اگر تو حداقل داشتی، زیاد داشتی، کم داشتی، هر چی بود، این مانعی بین تو و بندگی خدا نباشه. دلبستن یعنی پس عدم دلبستگی درسته به این معنا که آنچه داری و شرعن اجازه داشتنشو داری، مانعی بین تو و بندگی خدا و اطاعت خدا نباشه. حالا این میخواد یه میخ باشه، میخواد یه پیچ باشه، میخواد همسر آدم باشه، میخواد بچه آدم باشه، مانع بندگی نباشه. این تعریف از یه وجه درسته. از چه وجهی غلطه؟ هی آدم جمع کنه بگه من که دل نبستم که. آیا دل نبستی که برای چی؟ 70 سال زندگی تو خرج همین کردی، ریشه تو سفید کردی برای اینکه این مغازه بالاخره صاحبش بشی. این نوعی دل بستنه دیگه. هی آدم جمع کنه بگه دل نبستم، نبتونه بده، نبتونه خرج کنه، نبتونه. پس این تعریف دو وجه داره، اینجوری نیست که حتما این تعریف درست باشه. اما تعریف درست از نگاه به دنیا چیه؟ یعنی زاهدان زیستن در جمع روایات چی به نظر میرسه؟ اینجا یه خورده صحنه آراء شما باشه، ببینیم بزرگواران چقدر به اون چیزی که به نظر میرسه درسته نزدیکترن. اگرم مطلبی فهمودن که استفاده کنیم که خیلی خوبه. این دفعه از خانوما شروع کنیم که انشالله دلبستگی کمتری هم به دنیا دارم. بفرمایید. الان بفهمید دقیقا داریم به چی فکر میکنیم. نه نه دیگه، من گام به گام اومدم، منتظرم حرف آخر شما بزنیم. نه من حرف آخر نزدم که، من گفتم اون افراط نیست، اون تفریط هم نیست، این معناییم که گفته میشود از یه وجه درسته از یه وجه غلطه. پس ما موضع اون نسبت به دنیا باید چی باشه؟ نه یه ایرادی داره. ایرادش اینه که اگه تعریف درستی رو که تو ذهنمون ارائه بدیم، اون جمع کردن ها و اون داشتن ها ستودنی نیست. یعنی فقط دل نبستن ملاک نیست، یه چیزی غیر از دل نبستنم هست. آره اون به قدر کفایتیه که گفتم، یعنی بیش از حد کفایته، از حد کفایت که خارج شد. اگه کسی گفت حالا دیگه دارم ولی دل نمیبندم، چی رو نمیشه؟ حالا ایشون فرض گرفته دیگه، میگه داره ولی دل نبسته. آقایون میگن نمیشه که جمع کنه دل نبنده. یعنی آدم برای چیزی زحمت میکشه که برایش ارزش قائله. شما اگر اولویت یکت قیامت باشه برای او بیشتر میدوی، اولویت یکت دنیا باشه برای این بیشتر میدوی، اولویت یکت خودت باشی. دیگه جمع نمی کنه، همش خرجه.
نه دیگه ممکنه بعضی از همون اولش تا بگه من میخوام برم فلان کار تجاری انجام بدم که انقدر سود داره، بگم بابا دنبال دنیاییه.
به حرف دیگران کار نداره، هر کی خودش.
نه منظورم اینه که این دید به وجود بیاد که این داره میره سراغ مال دنیا.
آقا دید دیگران رو ولش کن، خودش.
برای خودش.
خودش دیدش چیه؟ یا بهتر بگیم خودش الان باید دیدش چی باشه؟ الان اینکه از خانما پرسیدیم، اینو پرسیدیم دیگه که من گفتم دقیقا دارم به چی فکر میکنن. الان شما بگید نگاه به دنیا باید چه جوری باشه؟ مثل همین جوری که ما برای چیزهای دیگه شماره میدیم، شماره بدیم. موضع ما نسبت به دنیا باید چه جوری باشه؟ الان فرض کنیم هیچ کدوم ازدواج نکردیم، الان یه آقای دامادی میاد، من میخوام مختصات این آقای داماد رو نسبت به دنیا بسنجم. اونی که تو ذهن شماست بگیم ببینیم داماد با اون ذهنیت شما منطبق میشه یا نمیشه. اگه منطبق شد میگیم خوبه، اگه منطبق نشد میگیم تو این زمینه نقص داره. چرا میشه؟ دوستان اصطلاحات انگلیسی که بلدن رو بگن ببینیم کی بیشتر بگن. خب الان دارین چی کار میکنین؟ نه این واقعیت متعاد یادشون رفته موقعی که مثلا کسی اومده خواستگاری، اینم یه ملاک بوده، معمولا یادشون بوده. البته همیشه این احتمال وجود داره که اگه طرف چکم بکنه بعد نشه، ولی معمولا کسی اینا نمی‌سنجه. حالا مستقاشو بعدا میگه. خب الان خانوما خاموشن؟ هیچ، اصلا هیچ ذهنیتی نسبت به دنیا نداریم. باشه باشه، نباشه هم نباشه. خدا آقا شوهر و عشقه. اصلا کوخاسکار مثلا خوب و اینا و اومد و تموم شد. کاری از دستون بر نمیاد بابا، تحلیل که میتونیم بکنیم. الان شما اگه هیچی نتونیم بگین، وقت بعد سوال بعدی من اینه که با بچه هاتون و چه اساسی تربیت میکنیم؟ بچه ها رو با چه ملاکی تربیت میکنیم؟ ساختار به من بدین. اولویت اولش این نباشه، مثلا فرض کنید باباش برمیگرده میگه که بابا بذار بره دوتا لقمه نون در بیاره، مثل ما بدبختی نیفته، مثل ما به چی نیفته. مثلا تا جایی که با آخرتش ضربه نخوره، ضربه نمیخوره، صبح تا شب میره کار میکنه. نه با امکانات در اینجا بود، یعنی اگه کسی صبح تا شبش بره سر کار دیگه به آخرتش نمیرسه. نه الان سراغ نیتش نرین، شما الان باید یه ساختار بدین، همجور که من الان اومدم جلو. اینا دیگه باید دستتون اومده باشه دیگه. حالا من سعی میکنم ساختار بگم، شما ایراد بگیرید. خوبه آقایون یه خود ساختار بدن. الان داری با عروس خانم صحبت میکنی؟ نه میگی یه خود اهدافش از زندگی بگه، میگی یه خود اهدافش از زندگی بگه. من متوجه
میگم متناسب با اهدافی که میگه، میفهمی که هدفش دنیاییه یا آخرتیه.
ولی این دوست داره. خب ساختار بده آقا. خب پس این نمیدون چه جوری یه جون. آقای مهندس شما چی میگی؟
نگاه طرف دنیا به مادیات میشه که تمام تلاشش رو انجام بده واسه تا حدی که رفاه خانواده تامین بشه، به قدر ضرورت انجام بشه.
ملاک ضرورته چیه؟
ملاک چرا کسی که برای کم آفن میخواد دو دوه یه بالا باید دو دوه به همدی کفه با چند رو در
بیاره؟ حالا تو بستگی داره در چه تاریخی از مثلا کدام کشور زندگی بکنه. این ممکنه تو این بره هر چقدر بوده و کفافش هم برسه، یه بره دیگه نصف اینو بوده و کفافش هم برسه. این که شما بگی به قدر ضرورت، یه شاخصه میخواد، چون خانوم میگه ضرورت داره که ما که همه شوهر خواهران مثلا تو منطقه بازداران هم ما باید بازداران بشیم. این ضرورت. یا مادر خانوم برمیگرده میگه مثلا فرض کنید یه موردی یادم اومد، مثلا فرض کنید مادر خانم اومده بچه‌شو برشته با تمام اهل وسایل و مثلا اینا برده، بعد شوهره اومده خونه دیده کسی نیست، مثلا سنگ و دیوار، بعد گفته چه خبر؟ گفته خب این که وضع زندگی نشد که مثلا شما اینجوری خرج کنی، اینجوری ضرورت ها با هم نمیخونه. شاخص باید در بیاد، باید یه توضیح، یه ساختاری از نگاه به دنیا ارائه بدین که هم بشه برش یه ملاکی تطبیق داد، مثلا بگیم آقا پس این میشه اون نمیشه، هم بشود آینده رو ترسیم کرد.
خیلی منشوراتی زیاده
ها کنم، یه خود باید تلاش کنیم دیگه ببینیم چه جوری توضیح میدیم. من میخوام بگم این الان جزء رویکرده جاری زندگیمونه. یعنی الان مثلا اگر آقا امیررضا بگه دیگه من فردا صلاح نمیدم به سر کار، میخوام برم دنبال آخرتم، با جناقش هوش نمیکنه. حالا من میگم به نگاه دیگران کار نداریم، ولی همسر خود آدم همراهی میکنه، میگه خانم مثلا گوش که داریم، مرغ هم که داریم، من خودم دنبال آخرتم. همسر آدم چپ دیگه نمیکنه، نمیگه مثلا دیشب چی خوردی؟ پس عملاً یک کسی که آورنده گوشت و مرغه عملاً باید دنبال اینا بماند.
دیدگاه اینه که همون گوشت و مرغ آوردن برای چیه؟ برای خانواده است، برای زن و بچه است، به دستور خدا هست. این اگه با این نیت داره این کار انجام میده، خود این داره در راستای آخرتش کار میکنه.
اون تیکش درست. پس خانم که میگن صبح تا شب بره سر کار با آخرش نمیرسه چی میشه؟ گفتم شما نظام رو برخورد با دنیا رو تعریف کن. نظام برخورد با دنیا، الان دنیا همه این چیزاست که ما میگیم، هم گوشت و مرغ نظام دنیاست، هم ماشین نظام دنیاست، هم مسافرت نظام دنیاست، همش این برخورد با نظام دنیا رو اگه بخوام از نگاه دین بگیم. نمیخوام بگیم ما الان چه جوری هستیم، بخوام برای یه نوجوان میاد میگه آقا من باید چیکار کنم. یه نگاه خب یعنی الان چیکار کنم؟ نه خب الان یعنی من مثلا جوان برم سر کار، کم برم سر کار، دو شیفته برم، سه شیفته برم، آها آره دوباره اونجا شد. شما بگو
هر لحظه تصمیم اینو عرضه کنه به معارف احبیب خداوند، ببینید که تو راه خدا قرار داری یا نه، اگه هست میشه اون کفایته، اون ضرورته، اگه نیست بعد بره تو فرقش. برای هر لحظه تصمیم، برای هر دونه تصمیم، حالا حتی اگه اون بود باید ببینید اون هست یا نیست، اگه بود عمل کنه، اگه نبود نه.
حجاب شما چی میگی؟
بعد یه راحت تو نرم بکن، زحمت نمی کشم، نگاه هست خرج میکنم، راحت هم بعضی رو با زحمت تو نرم بکن. خب اینو فرق میکنم،
یعنی ما باید کدومش بشیم یا دست خودمونه؟
میگن خدا خودش بعضی دست به هر کاری میزنم
آهای
تلا میشه، بعضی هر چی میکنم
تا یه بخشیش از دست ما خارج شد. اصل داستان که روزیه، پس یکی از نکته هایی که توی این نظام الان بهش اشاره نشده بود که حاج آقا گفتن بحث روزیه، یعنی یه قسمتیش اصلا دست من نیست، هیچ ارتباطی من نداره. در واقع همون چیزی که شما بهش میگین ضرورت های زندگی، اصلش وصل به من نیست. حاج آقا شاکلیت گفتینا، یعنی کمک کردین الان به هیئتی که داشت زمین میخورد، اصل اون قسمت دست من نیست. پس میایم الان میخوایم یه نظام برای دنیا و نگاه به دنیا طراحی کنیم، میگیم یک، هر آنچه که هر حرکتی که خود دنیا به ما و دنیا درش اصل باشه بیراه است. یکش بیا حالا من ساختار رو میگم شما اصلاح کنید، هم ذهنیت منو هم ببینید اینی که من منظورم بود که شماها در واقع بیان بکنید. هر چیزی که هر تلاشی که برای هدف دنیا به ما و دنیا باشد غلط بیراه است، هر چی میخواد باشه. نکته دوم، استفاده ابزاری از دنیا هم نیازمند حساب و کتاب است. یعنی اگر کسی بگه خب من همه اینا رو برای قیامت هم میخوام استفاده کنم، یعنی حلال حلال مثلا، بازم حضرت میگن فی حلاله ها حساب، یعنی حلالم هست، هیچ شبهی هم داریش ولی حساب کتاب داره. یعنی قرار نیست که شما دنیا را در یه جایگاهی قرار بدی که همه تمرکزت بیاد روی اون و بگی ولی اون ابزاره، میگه همینجا من حساب کتاب میکنم، هر یه ذرهش حساب کتاب داره، هیچ کدوم تو حلالش ها، تو حلالش. گام سوم، داشتن به قدر کفاف و مذمت داشتن افزون از کفاف. در روایات صراحتن بابهایی داریم، باب مذمت داشتن بیش از کفاف، مذمت. بله؟ کفاف خود دین تعریف کرده، من جمله هم تموشه. کفاف یعنی جاری زندگی در حد آبرو و شؤونات و شغل و کارت،
مثل
معونه است. آره، یعنی در حدی که شما بالاخره یه سرپناه لازم داری، در حد یه سرپناه. الان نفقه زن قابل تقسیم شدن به سه قسمت دیگه، نفقه بگید
واجب.
نه، نفقه واجب زن سه تیکه است، یک خوراک، دو پوشاک، سه مسکن. که توی مسکن حق محل سکونت با خود شوهره، ولی الان یه خود مثلا مرسوم یه عده‌ای شرعی داریم میگیم دیگه. آره، خب یعنی چی؟ یعنی شما شوهرت موظف در حد خانواده‌ای که اومده ازش دختر گرفته و خانواده‌ای که این پسر رو دیده، پسره مثلا میگه آقا من دو تا کارخونه دارم، یا میگه من کارمند یه شرکتم و پذیرفته اینو. یعنی لازم نیست شما رفتی یه خانواده سه کارخونه ای گرفتی باید حتما تو رده اونا بپری، نه، باید خودتو تعریف کرده باشی در حدی که سرپناه داشته باشی، خوراکت به طور طبیعی برقرار باشه. حالا ممکنه دو روزم گوشت نداشته باشی، یا هفتم گوشت نداشته باشی، یا گوشت داشته باشی گوشت خورشتی نداشته باشی، چرخ کرده داشته باشی، و همین چیزای عادی تموش. این واجبش، این میشه کفاف. اگر یه خانمی گفت من باید حتما هر هفته لباس جدید بگیرم، خب خارج از کفافه. من تیم مثالی میزنم که خانمان نمیگن حتی خیلی هاشون. ولی اگر یه چیزی گفت خارج از کفاف، اون میشود دیگه اضافه بر زندگی. این مذمت شده، این بحث حرامه نیست. یعنی میشود شوهر از حلال در بیاره، خانومم درخواست کنه، شوهرم براش بگیره. حرام نیست ولی توش حساب کتاب. بهش میگم برای چی؟ بهش میگم برای چی؟ روشن؟ پس شاخصه هایی که تا الان رفتیم، یک، بیراه هست. دو، یعنی بی حساب و کتاب هم نیست که شما بگی من همه عمرم رو گذاشتم برای از دنیا میخوام یه استفاده ابزاری بکنم مثلا، اونم حساب کتاب داره. یه جایی به بعدش میگن آقا مگه ده محرم نبود؟ تو احترام امام حسین لاغر نگرد و کارخونه تعطیل کن مثلا. حالا مثال میزنم. سه، مذمت افزونتر از کفاف طلبیدن. خب پنج، چهار، اصل دنیا دویدن برای آخرت. هم دویدن مهمه هم آخرته. دنیا تنبل خونه نیست. دنیا این نیست که اگر کسی به قدر کفاف داشت دیگه سر کار نره، باید بدوی برای آخرته. منتها خدا برای یکی اسباب رو به قول حاج آقا فراهم میکنه، یه خود راحت‌تر پول در میاره، این باید برای آخرتش بیشتر بدوه. یکی دیگه نمیتواند، باید حتما اون مقدار وقت تو اداره اضافه کار باشه تا بتونه زندگیشو به حد اقل و کفاف اداره بکنه، وای میسه اونجا هست. این نوع نگاه به دنیا.
اینم مجاور آخرت نیست.
تو نکته بعدی من مخصوصا نیت رو انداختم عقب، چون نیت رو شما بذاری اول بعد این نظامه میرزه به هم. پنج،
این مجموعه تلاششون باید یکی باشه، درسته؟
همسو باشه، هم هدف باشه. پنج، نیت در میزان بهره‌مندی از آخرت بسیار مؤثر است. حالا من چیزایی که براتون میگم تقریبا واقعیت هاست. من یه جایشو تغییر میدم که مثلا فرض کن اگه راجب خواهرزاده شما یا برادرزاده شما بود شما متوجه نشی، من اون سر نگهداری رو داشته باشم. آقای داماد تشریف آوردن، با ماشین خوبم تشریف آوردن، بعد تعبیر ایشون به عروس خانم اینه مثلا. ببین، ما باید تا جایی که میتونیم تو زندگی لذت ببریم و من این شرایط لذت بردن را برای تو فراهم. این نوع نگاهش به دنیا داره معرفی میکنه. نفر دوم میگی شما دقیقا چیکار میکنی؟ میگه بابا ما یه معلم ساده ایم، یه کارمند ساده ایم، ساعت 8 باید داره باشیم، 5 بعد از ظهرم دیگه یه خورده جلوتر یه خورده عقب‌تر دیگه در خدمت شما این تا 8 صبح فرد، هیچ چیز دیگه هم توش نه. این شوهر با حاشیه ممکنه نباشه، اهل معصیت ممکن نباشه، ولی نوع نگاهش به دنیاست. باید گذرون. یکی دیگه میاد میگه آقا من 5 سال دیگه مثلا بازنشست میشم. این مثلا یعنی چی؟ یه نوع نگاه به دنیاست. یکی دیگه میاد برمیگردم که من حالا داریم مثلا چون قسمت آقایون بیشتر ممکنه این مورد سوال باشه مثال میزنیم. یه آقای میاد میگه مثلا داداش ما دو بار تا حالا ورشکست شدیم، ولی خب دیگه حالا اونا رو یه جوری گذروندیم، فعلا زدیم توی کار دیگه. خب بعدش شد میریم همینو، نشد ورشکست شدیم دوباره جمع جور کنیم میریم به کار دیگه. ببین هر کسی، یعنی با وقت یه نفر دیگه میاد، حالا نمیخوام بگه حالا این جمله رو باید بگه، ولی مضمون مثلا میگه ببین خانم من تمام تلاشمو میکنم که بهترین شرایط را که برای شما اذیت نباشه برای شما فراهم بکنم، اما حالا جملاتی میگه مضمونش اینه، اما تو هدف زندگی من نیستی، خونه بزرگتر هدف زندگی من نیست، هدف زندگی من یه چیز دیگه است، یا قیامت است یا یه ولایتی است یا یه خدمتی است، و من میکوشم که شبی نباشه که سر به بالش بذارم و بدهی کار دیگران باشه. تا یه کسی که ممکنه کلی بدهی هم داشته باشه خیلی هم راحت میخوابه. اگر نیت واقعا درست باشه بله، الکاد و لعیاله دیگه، منتها اون نیت رو ما گوشتیم پنج، گفتیم از نیت شروع نکنیم که طرف همه رو بنویسه پا حساب این که من میخوام برای زن بچه هم جمع کنم، و یا از اون طرف بگه دیگه بیشتر از این من نمیتونم. دنیا جای دویدنه، این جای دویدنه رو باید دادم هم خودش داشته باشه هم به دیگران بده، حالا هر که هر جوری میتونه، جای دویدن است. نکته ششم که در واقع به عنوان مطلب روزی باید اینو بیاریم، چی بگیم خوبه تو جملاتی که گفتم که میخوام اشاره به روزی بکنیم؟ اساس زندگی دنیوی ارتباطی به فعالیت‌های دنیوی نداره، اصل زندگی دنیا در بحث‌های مالی دیگه، اگه جملتون ابهام داره درستش، اصل زندگی دنیا ارتباطی به فعالیت دنیوی نداره. مکرر تو روایات فرمودن کدوم رزق؟ رزق معین شده مقسوم، اون رزق حد اقلی که برای شما میرسد و خدا خودش میدونه چجوری برسونه و به هر ترتیبی دلش بخواد میرسونه، اون ربطی به فعالیت دنیوی شما نداره.
از این حالا چه
نه دارم نظام نگاه به دنیا رو میگم، میگم آقا تو فکر میکردی ما گفتیم بدوین فعال باشین، یعنی اگه تو فعال تری رزقت بیشتره، نه لزومن اینجوری نیست. یه بند خدایی رفتم گفتم راجع به حاج آقای فلانی یه خود برای من توضیح بدین، شنیدم شما با ایشون مأنوس بودین، یه خاطراتی چیزی، یه سری حرفا زد، یکی از خاطراتش این بود، حالا من با تغییر یه سری جملات میگم که منظورم بهتر روشن شه. مضمون حرف این بود آقا من و چهار تا دیگه از مثلا شاگردای ایشون یا ارادتمندان ایشون مثلا آرزومون بود که با ایشون بریم مسافرت. یه سال من بردمش حج، یه سال اون فلانی بردش کربلا اینجور. وقتی هم مریض شده بود فلانی زنگ زد گفت آقا ایشون هیچ بیمارستانی نره، فقط اون بیمارستان، هزینه هم هیچی ازش نگیریم، فقط با ما. وقتی هم از دنیا رفت فلان مثلا شاگرد یا دوست او گفت آقا این جای قبرش بمون، فلان منطقه در حرم مثلا فلان ما اونجا دفن میشه. این رزق دیگه، این رزق مقسومیه که وابسته به تلاش مادی این آقا نداره، به خاطر همین گفتیم تلاش دنیوی، یعنی تو فضای دنیوی و مالی این آدم به خودش بود، نه اون بیمارستان بستری میشد، نه اون حج رو میرفت، نه اون کربلا رو میرفت، نه قبرش اونجا میشد. یعنی روزی آقای پورشاه هم که میومد جلسه ما، پدرش از دنیا رفت، مادرش هم از دنیا رفت دیگه، یکی از فامیلا هر دو گفتش که قبر اینا با من، هر من از عبدالله از این دفتشو کرد. این میشه توجه به بحث روزی در نظام دنیا. دیگه به خاطر همین جمع روایاتو میگیم دیگه، یعنی شما باید بری در مغازه آب و جارو بکنی، کرکرر بدی بالا، اما نگاهت به دست مردم نباش. برای خانوما میگن
خب اون این کارم نکنه مگه نمیرسه بالاخره که باید
تو نه برسه. تو دو تا وظیفه ده، دو تا روایته، نه یه روایت.
ببین اون که وظیفه‌شو حالا انجام ندی یه
نشد
یه مذمت به خاطر این میشه این
نه 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 ببین تو وظیفته بری سر کار، ولی خدا روزی میده.
نمیای وظیفه‌شو انجام نده آیا این روزی میرسه یا نه؟
خب بعدش چی میخوای به نتیجه برسی؟
خب همین میخوام بگم پس اینجا این وظیفه انجام نده که روزیه میرسه، که
روزیه به شکلای دیگه میرسه، ولی اون موظف وظیفه‌شو انجام بده.
بله اون موظف
تموش. خب ما داریم تو نظام دین صحبت میکنیم دیگه. آره ما باید تو نظام نه تو نظام دینه دیگه. نه این که خدا چجوری میرسونه، این که خدا مگه شما تا پیش دانشگاهی که رفتی کار انجام دادی؟ نه، خدا از طریق پدر شما رزقو به دست شما رسونده، الان هم داره میرسونه، منتها الان شما داری یه وظیفه رو انجام میدهی، اون موقع وظیفه رو انجام نمیدادی. تموش. اصلا نمونه هم نمیخواد، هر کسی خودش رو تجربه رو کرده. نه جمله آها نه ولی جمله رو اینجوری کنیم، تو وظیفت رو برای این رازق انجام دادی یا انجام ندادی؟ تو اگه وظیفتو انجام داده ای، خدا رزقت را اون مثال امیرالمومنین علیه السلام یادتون باشه، حضرت اسبشون رو دادن دست طرف، وقتی اومدن زین اسب حضرت رو برده بود، فروخته بود، دو تومن گرفته بود، حضرت اومدن زینشون رو بازار خریدن، چی گفتن؟ گفتن این روزیش همین دو تومن بود، من میخواستم بهش بدم، یه حرومش کرد. روزیه روزیه میرسه، یکی حلالش میکنه به قول خانم، یکی با منتش میکنه، یکی با خفتش میکنه، یکی هم روزیه رو بیش از حدی که میخواد و کفافشه طلب میکنه، خودشو به بدهکاری میندازه، خودشو به بدبختی میندازه، خودشو جلو مردم کوچیک میکنه. بابا کفاف دین بود، خدا برات رسوند، اصلا خدا برات رسون، این ماشینو داشته باشی، این مغازه هم داشته باشی، تو طمع کردی گفتی نه من زرنگم میزنم تو گوش دوتا مغازه، رفتی یه وام گرفتی یا یه جا قرض کردی یا یه بالا پایین کردی که مغازه دومی در بیاد، الان 15 سال افتادی تو بدهی مغازه دومی، این دیگه کار خودته، خدا روزی تو رسونده، تو مغازه اولی هم رسونده، به قدر کفافت هم رسونده، نه خدا برای تو ریخت و پاش نمیخواسته بکنه به هر دلیلی، برای باجناقت میخواسته ریخت و پاش کنه، برای تو نمیخواسته ریخت و پاش کنه. مغازه دومیه افزون از کفافش بوده، طمعش بوده، توجه و تمرکز بیش از حدش به دنیا بوده، گرفتار شده. حالا یه هم ببینی خودش تا آخر عمرش گرفتاره این مغازه دومیه. قدر کفاف را باید در ذهن تأمل کنی. حالا اب نداره، شما اگر بحث رو یه ذره تأمل بکنی بعد باز با هم دیگه بحث میکنی. پس فعلا ما 5 نکته برای ساختار نگاه به دنیا، 6 نکته برای ساختار نگاه به دنیا گفتیم، اینم از کلمه زهد در آوردیم، یعنی گفتیم ما به عنوان دوستدار امیرالمومنین علیه السلام. وقت شما نگاه کنید ببینید تو بقیه تعابیرم به این اشاره شده، حرص در عمل داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی بدو بدو ورع دین، شوق به عبادت، جنسش اصلا نگاه کن، شوق به عبادت، توبه پیش از مرگ، نجات در نماز شب، نومیدی از آن چه در دست مردم است، تو حرفامون بود، نگهداری امر و نهی خدا، هرچی هم میدویی طبق نظام، دشمن داشتن دنیا سخاوت، دشمن داشتن دنیا رو هم گوشتن بغل زهد. یعنی به یه عبارتی از اینکه دنیا خیلی هم به تو رو نیاورد خیلی هم ناراحت نشو، خیلی هم ناراحت نشو، آلودگی کمتره. مثل یه نفری که از دنیا میره میگن چی داشته بنده خدا، میگه چی، یه کفن با خودش برده، مثلا دو تا دونه کوزه شکستم تو خونش. تا یکی از دنیا میره این اینور باید بکشه، اون ور باید بکشه، این میگه اینش مال من، اون میگه اونش مال من، اون برامون گرفتار، یه دونش هم براش نمیدن مثلا براش رد مزار، اون گرفتاریه دیگه. پس نه، ما اصل حرفمون دویدن در دنیاست ولی برای آخرت. هر چقدر من به دنیام آلوده بشم مورد مذمته، حتی اگه من نیت آخرتی داشته باشم آلودگی به دنیا مورد مذمته. میگه آقا شما با این کار، با این ماشین، با این خونه زندگیت راه میفته، میخوای واقعا که دست کسی رو بند کنی، یه عده‌ای رو فعال کنی، به یه عده‌ای به اصطلاح کار برسونی، کار راه بندازی، اگه فکر کنی روزی ده اونا میشی که غلط رفتی. واقعا میخوای مردم رو سر کار بذار، خیلی خوب این کارو بکن، تمام عایدیشم مثلا بذار برای فلان کار، تو بست دیگه، ولی داری میدوی برای آخرتت، بذار برای اعضای سید الشهدا، بذار برای تبلیغ دین، بذار برای مؤسساتی که میخوان در دفاع از دین تربیت کنن، بذار به قول آقا که میگفتن اون زمان مدرسه و اینا میساختن، میگفتیم بابا بذار برای اون کسی که میخواد تو مدرسه تدریس کنه. الان به قول امام جماعت مسجد نزدیکتون ایشون میگفت بعضی طلبه های متدین رو پیدا میکنیم در حد یک رفت آمد و یه لقمه بخور و نمیر میفرستیمشون تو بعضی از مناطق شیعه نشین که اونجا هم بعضی از ایام بالاخره یه دوتا منبری داشته باشه. وقت آقا اون فیلمی که فرستاده بودن که چه ساخت و سازی کردن اونا دارن کار میکنن، خب این آیدیشو برای این بذار، چه اشکال داره؟ میگه من در توانم اینه، من سوادم انقده، انقدر میتونم فعالیت کنم، ولی اعتماد میکنم میرم چون. حالا این در مقابل کسی که چهار بعد از ظهر بیاد خونه بخوابه هیچ اتفاقی هم براش نمیفته، خب این ارجعه، باید دوید، بیکار بیاره چیکار میکنه؟ خب فوتبال میبینه. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه، رب صل على محمد وآله، اللهم صل على محمد وآله. خدا انشالله اون چه خیر است صدقه سر امام زمان بر این خانه و اهلش نازل بفرم، اون چه شر است از این خانه و اهلش دور بفرم، فرزندانشون رو باقیات و صالحاتشون انشالله قرار بده، گذشتگانشون غریق رحمت واسعش بفرمایید، برای شادی روی گذشتگان حقداران ذوی الحقوق پدر مادرها، اونهایی که در مسیر خدمت به اهل بیت قدمی برداشتن، اونهایی که آرزوی قدم برداشتن داشتن نتونستن، امکانات دنیوی و امکانات علمیشون اجازه نداد ولی در آرزو خدمت به اهل بیت بودن، دستشون از این دنیا کوتاه شده، همشون رو بهره‌مند کنیم به ذکر صلوات سوره حمد و چهار قل هو الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.